الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.
نوازه ایگم که دفتر آقای مکارم گذاشتی در چه بار بذاره کرده بودم سروش و آیگه نبود.
انشاءالله که فراموش نکردید، ما بعد از این که عدالت رو در فقه بررسی کردیم، رفتیم سراغ روایت معروفی که عدالت رو معنا کرده، روایت عبدالله ابن ابی یعفور. خب اینم بررسی شد. اومدیم در لغت، در لغت هم بررسی شد. بعد یه سوالی مطرح شد، سوالی که پاسخش آثار زیادی داره، این بود که فقهای ما از کجا این تعریفی که بینشون رایجه، حتی این که میگم نه که یک تعریف بینشون رایج باشه، اما حول و حوش همه، ملکه‌ای که باعث اتیان واجبات و ترک محرمات میشه، یا مستقیماً بگیم خود اتیان واجبات و ترک محرمات. سوال شد این از کجا اومده تو فقه؟ جواب دادیم که دو تا منشأ میتونه داشته باشه. یکی همین روایت ابو والله، روایت ابن ابی یعفور باشه، این باعث شده علمای ما عدالت رو اینجور معنا کنن. دوم، نه فارغ از این روایت، چون روایت برای بعضی ها ضعیفه، خیلی روش حساب نمی کنن، خود تحلیل. بعضی ها سوال میکنن اسم این چیه، کار آقای خویی؟ من اصلا خود تحلیل، یعنی یه جور تحلیل کنیم عدالت رو، از لغتم در نریم، ولی توش همین در میاد که فقها معنا میکنن، یعنی میگیم از لغت گرفته شده، که حرف آقای خویی این بود. روز چهارشنبه این بحث رو داشتیم. خب حالا امروز چه کار داریم؟ امروز آقایان، حالا هر مقدار برسیم سعی میکنیم انشاءالله کمی پیش بریم، میخوام این دوتا رفتار رو نقد کنیم. تکرارم میکنم، فضلانه که فراموش کار باشم، تکرارم اینه که بحث های این روزا، حالا هر تصمیم آدم بگیره اونش که دیگه هر کس آزاده، اثر زیادی در فقه داره. ما اگر مستقر بشیم رو تعریف فقها، یه جور فتوا میدیم در مسائل، اگر زخمیش کنیم و جور دیگه عدالت رو معنا کنیم، مخصوصا اگر سنفیش کنیم که گاهی اشاره کردیم، خب یه جور دیگه فتوا میدیم. برای برخی از توهمات میگم، چون برای بعضی ها توهم شده بود، آقایان ما اصرارم روی هیچی نداریم. البته من به نتیجه رسیدم، به یکی از دفعه گفتم بعد از حدود 20-30 سال شبهه، بعدش هم ده ها ساعت، اگه نگیم صد ها سال، اما این چی که الان برای من به تعبیر امروز براینده، برای شما باید فرایند باشه، یعنی یه مسیر باشه. آنچه برای ما مسیر با ساده، برای شما باید مسیر با سین باشه، کلن اینطوری دست دیگه. آنچه برای باحث و استاد نتیجه است، برای شاگرد باید مقدمه کار باشه، مسیر کار باشه، بعد خودش هم فکر کنه، کلمات دیگر رو هم ببینه، حالا ممکنه به همون نتیجه برسه، ممکنه نرسه، این حواسمون باشه. نه تو این درس، همه درس ها همینه. برای استادی که کار کرده، وقت گذاشته، اونم یه زمانی مسیر بوده، فرایند بوده، شده نتیجه. اما برای محققی که گوش میکنه باید مسیر باشه، معلومه دیگه. ببینید چی؟ بحث زیاد بشه، منتها تکمیل مطالعات باشه، نه هی بخوان تدریس کنن، تکمیل مطالعات. این اولا. ثانیا ببینید اون بحثی که من میگم در اصولگاهی زیاده، مثلا مرحوم میرزای قمی یه حرفی زده، شیخ انصاری میاره، بعد آقای آخون اشکال میگیره که حرف میرزا معلوم نشده، آقای نایینی میگه که نه شما اشتباه میکنه، حرف میرزا رو شیخ خوب فهمیده. این گاهی وقتا بسید اینجوریه کش و قوسه، اینجوری که یا مثلا یه مسئله رو ما 10 تا دلیل داره بخوام هر 10 تا رو بیاریم، متفاوت دیگه. و الا این که الان من شما سوال میکنم، آیا عدالت سنفیه یا نه؟ حال به همین تعبیر، آیا عدالت فی کل شیئن به حسب عدالتی که ما از پزشک قانونی میخواییم، باید ببینیم چی میخواییم ازش، یعنی شغلش اقتضا میکنه که تو چی عادل باشه. عدالتی که از امام جماعت میخواییم چطور؟ عدالتی که در شاهد طلاق میخواییم چی؟ در قاضی میخواییم چی؟ تا اینکه بگیم نه عدالت اتیان واجبات، ترک محرمات. یعنی حتی پزشک قانونی هم وقتی عادله که اتیان واجبات بکنه، ترک محرمات کنه. این به هر حال یه نظر اوله، یه نظر دومه، اینو باید کار بکنه طرف. ولی بعضی وقتا بله اینم هست، نظر به قدری روش کار شده و مطبوعه که انسان احساس میکنه دیگه نیازی به بررسی بیشتر نداره. بسیار خوب، اجازه میدید بحث علمیمونو شروع کنیم. ببینید آیا قبول کنیم که از روایت عبدالله ابن ابی یعفور استفاده میشه همون عدالت فقهی، یا قبول نکنیم؟ یعنی کوچاندن از معنای لغوی به معنای شرعی توسط فقها، بگیم منشأش این روایت بوده، کار درستی هم هست. آقایان به نظر من استفاده از این روایت، حالا ما تو برگم نمیشتیم معتبره، ولی قرار شد که رو برخی از مبانی معتبر باشه، ولی برداش تأمل جدی در اعتبار روایت دانه که مفصل بحث شد. ببینید واقعش اینه که روایت از انسجام لازم برخوردار نیست. گاهی تعریف عدالت با معرف عدالت به هم آمیخته. تو خود معرف بیان واحد نیست. لذا من روز اولم که حدیث رو براتون خوندم عرض کردم این روایت بیشتر نقل به معنا می نماد تا نقل به عین الفاظ. شما کافیه یه وقت بذارید، چون این وقتهایی که ما الان نداریم تو بحث، مکاسب شیخ رو ببینید، آخر مکاسب رساله عدالت، اخیراً هم که مستقلن چاپ شده، رسائل فقهیه، فکر کنم اولین رساله، شاید اولین رساله همین عدالت باشه. نگاه کنید ببینید چقدر شیخ تلاش میکنه که از پس این روایت بر بیاد، ضمیراشو درست کنه، اسم اشاره هاشو درست کنه. ولی خود من که شاید مثلا بگم 10 بار رفتم مکاسب رو جلو باز برگشتم، توفیقی ما ندیدیم برای این کار. فراموش نکنیم آقایان، دارم نکات رو عرض میکنم. ببینید بحث عدالت یه بحث بدون کاربرد یا با کاربرد کم نبوده. در شریعت مطهر از کتاب اجتهاد و تقلید تا کتاب دیات شما نهاد عدالت رو میبینید. تو زندگی مردم هم که دیگه الان زندگی من و شما تو شهادت، تو قضاوت، تو طلاق، تو تقلید، تو قیمت گذار، هر جا دست بذارید بحث عدالت مطرح میشه. آیا خوب نبود که، یعنی لازم نبود، مناسب نبود روات راجع به عدالت سوال کنن و ائمه هم جواب بدن؟ ما یه اصلی داریم، بارها برای شما عرض کردیم که اگر یک مسئله مهمه باید بیان مهمم برای صادر بشه. یه دفعه ما دوستان مثلا 5 تا 6 تا روایت داشتیم راجع به تفسیر عدالت، حالا ولو متعارضا، گوش میکنید، 5 تا 6 تا روایت داشتیم ولو متعارض راجع به تفسیر عدالت. این معلوم میشد که بین اصحاب تو تفصیل عدالت بحث و گفتگو بوده و لذا اومدن سوال کردن، ائمه جواب دادن، سوال تکرار شده. اصلا شما نمیبینید اثری از تفصیل عدالت جز تو همین روایت عبدالله ابن ابی یعفور. اینم با این وضعیتی که داره، اینم با این وضعیتی که داره. حالا من گفتم روایت انسجام نداره، حرفی که تا حالا چند بار زدیم. الان بذارید بعضی از مشکلات دیگرش رو عرض کنم، بعضی از مشکلات دیگرش رو عرض کنم. یکی از مشکلات اینه که این روایت مگه راجب عدالت شاهد نمیگه؟ اصلا بیشترین تاکید رو شاهده. خب ما در روایات متعددی آقایان داریم که شاهد باید مرزی باشه. به همین عبارت روایات خودتون دیگه در بیارید، من چون بحثم نبوده نرفتم دنبالش. شاهد باید مرزی اندناس باشه. یه روایت دیگه میگه علم منهو خیرون، مردم ازش خیر سراغ داشته باشن. یعنی تو محافل و مجالس وقتی اسمش میاد نگن مثلا این آدم کذا و کذا، به نیکی یاد کنن. یه روایت دیگه عفیفن سا انا، آدم با عفتی باشه، سا ان نفس باشه. یه روایت دیگه داره از صلحا باشه. دیگه من بیشتر دنبال نکردم. ببینید چقدر زیبا، همه اینا اون چیزایی است که ما در شاهد لازم داریم. یه کسی بخواد تو دادگاه شاهدی پرونده باشه ولی بین مردم رفتارش مرزی نباشه، گفتارش مورد رضایت نباشه، این منافات داره. از یه شاهد آدم چی انتظار داره؟ شاهد دادگاه آیا انتظار داره که مثلا نمازش رو خوب بخونه؟ به قول مفتاح الکرام اول وقت هم بخونه، چون گفت اگه آخر وقت بخونه فاسقه، یا نه این باید زندگیش بین مردم آداب معاشرت، عدم معاشرت داشته باشه؟ علم منهو خیر، گاهی از یه آدم چند تا شهادت دروغ سراغ داره دادگاه، اما نه 4 تا شاهد که تا حالا بوده همش درست بوده، این میشه علم منهو خیر دیگه. سائنن، عفیفن، صالحن. ببینید ما در روایات شاهد فقط این روایت که نداریم، ابن ابی یعفور، اینا رو هم داریم. یا باید بگید اینا تعارض داره با هم، بله، یا باید یه جوری اینا رو با هم جمع کنید، با هم جمع کنید. خود جمعش به اینه که بگیم آنچه که در روایت عبدالله ابن ابی یعفور اومده، حالا بعد از عدم انسجام و ضعف سند اگه گفتیم ضعیف است، بعد از اونها بگیم یه حد اکثری داره امام علیه السلام بیان میکنن. گویا عدالت یه کف داره یه سقف داره، سقفش همینه که امام تو این روایت فرمودن، کفش هم اوناییست که تو روایت دیگه فرمودن. جمع بین آقایان سقف و کف در ادله متعارض یکی از راهاییست که قرینه عرفی هم داره. انسان شما تو روایات شیعه نگاه کنید، روایات شیعه همش یه بیان داره، بعضی روایات شیعه یا ولایت ما یه جوریست که یه چند تا مقدس اردبیلی و شیخ انصاری و امثال اینا میمونن. آیا ائمه میخوان میگن پس دیگران شیعه ما نیستن، ولی ما نیستن، یا اون حد اکثری داره گفته میشه؟ امام فرمود پشت سرش داشتن میرفتن، فرمود شماها کی هستی؟ گفتم ما شیعیان شما هستیم. فرمود شما شیعه هستید؟ شیعیان ما نمیدونم صورتهاشون از شدت رنگهاشون از شدت روزه پریده است، نمیدونم بدنها فلانه، چشمها فلانه، خلاصه یک کسی که دائم و صوم و قائم به لیل. ما یعنی میخوام بگم دیگه هیچ که دیگه شیعه نیست، یا این حد اکثری. خود ما هم گاهی میگیم طلبه کذا و کذا، یعنی میخوام بگیم کس دیگه طلبه نیست، یا این همون حمله بر نفی کماله، همون کاری که علما در جای دیگه میکنن. ببینید چند تا نکته رو من امروز هی دارم ردیف میکنم که تو برگرد همش آمده، اینه که ما نباید یه مسئله مهمی مثل تفسیر عدالت رو گوش میکنید بدیم به دست یه روایتی که حالا یا مشکل سند داره یا انسجام داخلی نداره. بعدم عرض کردم مسئله با چندین بیان میشد، دیگه تکرار نکنم. یعنی من دارم یه چیزایی رو کنار هم میچینم که بگم اون کوچاندن. یعنی چه کوچاندن؟ یعنی از معنای لغوی به معنای شرعی، استناد به این روایت. حالا کار آقای خویی بعداً عرض میکنیم، مستنداً به روایت عبدالله ابن ابی یعفور درست نیست. حالا دو نکته جالب دیگه، اینا همه تو برگه با اختصار اومده ها، توضیح من خیلی کامل‌تر از برگه است، حواستون باشه. ببینید آقایان خیلی هاشون، نمیگم همشون، اومدن عدالت رو به اتیان واجبات و ترک محرمات معنا کردند. دیدی دیگه، یا ملکه‌ای که اینجوری باشه، بعضی هاشون که رسوندنش به مرز عصمت، همه اینا گذشته خوشبختانه آشنایی، خب عدالت رو اینجوریش کردند. خب حتما هم به همین روایت بوده دیگه، چیز دیگه که نداشتن که، به همین روایت عبدالله ابن ابی یعفور. بعد با یه مشکلی برخوردن که قبلا یادتون باشه اشاره کردیم، مشکل عدم تناسب، اقتصادی هم میگن عرضه و تقاضا، عدم تناسب بین این تعریف با اون چی که در خارج نیازه. چون این تعریف به نظرم عبارت از مرحوم وحید بهبهانیه، این تعریف اوحدی از مردم رو، نادری از مردم رو شامل میشه. اتیان واجبات، ببینید چی داریم میگیم، ترک محرمات، اتیان واجبات، ترک محرمات، مگر استثناءً معصیتی مثلا لغزشی پیدا بشه، فوری هم با توبه کنه، چون توبه نکنه میشه مصر بر گناه، خود توبه واجبه دیگه، میشه مصر بر گناه، از عدالت خارج میشه. یعنی با همون یه دونه گناه اگر توبه نکنه خارج میشه، باید فوری توبه کنه. خب از اون برم این همه کارایی برای عادل، مشتهدی که تقلید میکنی، اون کسی که میخواد خبر بیاره، کارشناسی که میخواد کارشناسی کنه، قاضی که میخواد دادگاه باشه، شاهدی که میخواد بیاد تو دادگاه، اونی که میخواد حد اجرا کنه، اونی که میخواد چه کار کنه، لغوی که میخواد نمیدونم لغت به شما معنا بکنه، همینطوره بیره عدالت عدالت عدالت. خب با این تعریف بعد میدون چیکار کردن؟ اومدن گفتن که ما تو کاشف عدالت توسعه میدیم، یعنی عدالت همینه ها، مرغم یه پا داره، ولی شما در خارج همین که دیدی این طرف مسلمان است و ظاهر و صلاحه بگو عادل. اینو اصطلاحاً دوستان ما اسمش باشیم توسعه در کاشف عدالت. من انشاءالله شایدم بعدنم نیاز خیلی نباشه اشاره که حرف صاحب عروه رو بیارم، اونجا اشاره میکنم ولی اون بحث زیادی نمیخواد. اصلا این چقدر درسته آقایان؟ چه شاره؟ چون اینا میخوان به حساب شاره بذارن دیگه. شاره عدالت رو بله ببره تا مرز نزدیک عصمت. ببینید نمیگم عین عصمت، نزدیک عصمت. اینکه عبارات این اختزام میکرد دیگه. از اون طرف برای عادل، یعنی عادل و موضوع بسیاری از آثار قرار بده. خب اینم داشته باشید. بعد در خارج به این مشکل برخورد کنه شاره، که خب اینقدر عادل که نداریم در بیرون، یعنی ما سراغ نداریم، بیاد بگه اشکال نداره، کاشفش رو من توسعه میدم. چون اینا میخوان کاشفان به شاره نسبت بدن. همین که دیدی یه نفر مسلمانه، به قول قدیمی ها اصالت العداله درش جاری کن. آیا این ناهمسویی تو جعل شاره نیست؟ اصلا این جعل حکیمانه است؟ دقت کنید، آیا این به معنای در واقع عقب نشینی از معنای عدالت نیست؟ حتی اینا مشکل فقه ها، بعدا ما مثلا میگیم تو شریعت اصلا اینا نیست تا این مشکل پیش بیاد. این شعار رو مخصوصا فضلا شما گاهی با بزرگان ارتباط دارید، حالا گاهی آثارشون رو میخونید که ممکنه ما نبینیم. این چه معنا میده که ما از یه طرف بیم عدالت رو از معنای لغویش که کوچ بدیم، ببریم به همون حد اکثری، اتیان واجبات، اتیان ترک محرمات. از اون برم از حالا یه دفعه کسی این حرفو میزنه، خب ولی میگه کی گفته عدالت در قاضی شرطه؟ کی گفته عدالت در شاهد شرطه؟ کی گفته عدالت در کارشناس شرطه؟ خب باز اون آسون میشه. خب ولی از اونم کوتاه نیاد، از اونم کوتاه نیاد، از اونم کوتاه نیاد. بعد گیر کنه بگه آقا راه‌های کشفش الان مثلا همین تو کشور خودمون جمهوری اسلامی، خب میدونید ما ده ها پزشک قانونی داریم، ده ها پلیس داریم، صدها ده ها چی هزاران کارشناس داریم، کارشناس بانک مرکزی، کارشناس دارایی، کارشناس شهرداری، کارشناس چی، کارشناس چی داریم یا نه؟ خب اینا به معنی همه باید عادل باشن، مثل قانون هم هست که اینا باید عادل باشن. خب اینا عادلند؟ عادل به معنی اتیان واجبات و ترک محرمات ها. حالا بگید ما چه میدونیم؟ شاید بندهای خدا نمازشون میخونن، روزهشون میگیرن، بسیار خوب، اما واجبات که فقط خواندن نماز نیست، گرفتن روزه نیست که، محرمات هم که فقط اعمال شنیه منافی عفت که نیست که، یعنی گناهان دیگه، اینا همه عادل هم به این معنا. خب اینم که نیست، خب این چجور میشه؟ بعد بگیم ظاهر الصلاح، اولا آدم میبینه مثلا خانم کارشناسه ولی حجابش چند تا نخموش پیداست، همین کافیه دیگه. یا مثلا نه دیگه میبینیم روال عادی مثل خیلی هایی که غیبت میکنن اینا میکنن. بعد بگیم نه، داریم بعضا گفتن آقا خود نفس اسلام کاشف از عدالت به اون معنا. ببینید اینا رو دوستان ما نمیتونیم، بعضا ممکنه خوششون بیاد چشمشون هم بزنن رد بشن، ولی برای یه محققی که میخواد وجدانش رو قانع کنه حل نمیشه. خب اومدن توسعه در راه‌های کشف دادن، ان شاء الله عجله نکنید یکی دو روز آینده ببینیم این توسعه در راه‌های کشف چقدر مبنا داره. ما که ریشه‌شو زدیم، حالا ببینیم آقایونی که گفتن چیزی هم دارن روی این حرف یا ندارن. شیخ انصاری چه کار کرد یادتون میاد؟ میخوام حرف گذشته الان یه جور دیگه استفاده کنه، نمیخوام تکرار مطلب بکنم. شیخ انصاری دیدید که چیکار کرد؟ شیخ انصاری اومد گفت ملکه، آخه ایشون مرغش یه پا داره، یعنی ایشون معتقد عدالت ملکه اتیان واجبات و ترک محرماته تو رساله عدالتش، از اون برم میخواد این اشکال رو حل کنه، همین اشکال که الان گفتم که این همه آثار داریم بر عادل وار میکنیم، ضمناً نمیخوادم عقب نشینی کنه، یعنی ایشون از کسانی است که عدالت در همه این موارد که شمردیم شرط میدونه. گوش میکنید، از اجتهاد و تقلید شرط میدونه تا دیات. خب اما چه کار کرد ایشون؟ ایشون نگفت ما توسعه میدیم راه های کشف رو، یادتون باشه یک کار دیگه کرد. کارش چی بود؟ این بود که فرمود خیلی ملکه رو سختش نکنید. ملکه درسته مرحله شدیدش عصمته، اما یه مرحله ادنا هم داره، پایین ترین مرتبه، و اونی که معتبره در عدالت پایین ترین مرتبه ملکه است. ادنا المراتب در عدالت معتبره، ولذا میبینید که از این ذل ملکه که میخوایم بگیم عادله، معصیت صادر میشه کثیرا. این بود دیگه. این بنده خدا آقایان اینو داره هدف دار اینا رو بیان میکنه برای که همین مشکل رو حل کنه. خب حال ما میخوایم چند تا سوال از جنابشون بکنیم. ما اونجور هیچی نگفتیم. اولا به چه دلیل ادنا مرتبه ملکه در عدالت معتبره؟ اصلا یعنی چه ادنا مرتبه؟ یعنی مثلا کوتاه‌ترین زمان ملکه؟ آخه ملکه ببینید، اون روز گفتم ملکه غیر از رفتاره، رفتار آدم ممکنه تحت تاثیر قرار بگیره یک ساعت یه رفتاری بکنه، این رفتار اگر خیلی تکرار بشه میشه عادت، بعد اگه رسوخ پیدا کنه تو نفس میشه ملکه. حالا شما میگه اولین رسوخ، خب این باید دلیل بیارید. شما شیخ اعظم هستید، تاج سر ما هستید، بسیار خوب، اما تاج سرم باید دلیل بیاره برای حرفش. جالبه بعد برای که اون مشکل رو حل کنه ها، که آقا عادل رو خیلی سخت نگیرید، میگه معصیت زیاد صادر میشه. ادامه سخنش یادتونه؟ ادامه که داد فرمود که باید حواسمون باشه که ما کارو نمیتونیم به دست هر کسی بدیم، کارو باید دست کسی قرار بدیم که اطمینان داریم. ادامه ی حرفش بود آقایان اگر کسی اهل اشکال باشه میگه این حرف با اون حرف بالا ناسازگاره. درسته ایشون دریچه رو باز میکنه، اما در ادامه دو دفعه دریچه رو میبنده. یکی از دوستانم همون روز شما بودید سوال کردید، گفت این تو حرف ایشون ناهمسویی نیست؟ من عرض کردم صبر کنید، تا برسیم. الان دیگه رسیدیم، اون موقع جاش نبود. یعنی ببینید، ما نمیخوام بهانه بگیریم، ولی یه بار دیگه برید نگاه کنید، چون اون روز نقد نکردیم. واقعا طرح شیخ آقایان دوچار تناقض صدر و ذیله، البته نه تناقض آشکار، اما ایشون دریچه رو باز میکنه با کسدر و کثیرن کبیره، بعد پایین که میاد میبنده. تازه کی گفته تستر رو؟ میدونی که فقط هم ایشون دارن، یعنی هیچ که دیگه نداره. من نمیخوام بگم اگر حرفی یه نفر زده بود و دیگران نگفتن، خب ایشون فرمودن، اما بالاخره این شاهده که این تر موفقی نیست. پس ببینید آقایان، ما اگر بخوایم عدالت رو، اینو میخوام بگم نتیجه، اگر بخوایم از معنای لغویش که کاملا یه چیز دلنشینیه، عادل، مستقیم الطریقه، بدون اعوجاج در مسیرش حرکت میکنه، مرضی مردم، علم منه و خیره، اینا تعبیر آیات، تعبیر روایات هست، تعبیر لغت هم هست، مرضیون به، یقنع به. اگر بخوام از اینجا یه دفعه بیارمش به بحث اتیان واجبات، ترک محرمات که یه معنای خاصیه، با این روایت، با این مشکلات، یا بیم توسعه بدیم در کاشف، بگیم صرف حسن ظاهر که اون مشکلو داره، اصلا تناقض در جعل مخالف حکمته، بخوایم مثل شیخ عمل کنیم، رفتار شیخ هم رفتار موفقی نیست. قطعا ترک واجبات، اتیان محرمات هستی، یه قبلش گفته میگه ملکه اتیان واجبات و ترک محرمات. ببینید اونجا تناقض تو جر نیست. اولا همون مواردم باید جامع نگاه کنید، چون اون عقب شاید دوستان متوجه نشن. سوال شده که پس این روایاتی که میگه کار مسلمانو باید حمله بر صحت کرد، حمله بر احسن کرد، اگه 50 نفر اومدن گفتن فلان این حرفو زده، خودش میگن من نگفتم، قبول کنید؟ پس اینا مخالف حکمته. اولا یه برنامه من داشتم تلویزیون آفتاب شرقی، شاید حدود 40 تا برنامه بود، 30 خورده برنامه بود، اگر بخواید جان مطلب با اون برنامه رو گوش کنید، حالا برای مردم هم بودا، توده مردم، شما هم از فضلایید، ولی بالاخره شما بی استفاده دست خالی نیست. من همیشه میگم صحبت که برای مردم میکنیم، این جمله تو ذهنتون باشه، باید جوری صحبت کنیم که عوام بفهمن، خواص بپسندن. حتی کار سختیه، ولی همه منبر رو بکن خواب و قصه و زن همسایه چی گفته، خب این همه میفهمن، خواص نمیپسندن. اما هی علمی صحبت کن. اون بنده خدا گفت من یه عمری رفتم نماز، چند سال شد 30 سال رفتم نماز جمعه قم، بعد فهمیدن این ذات اقدس اله همون خدای خودمونه، ذات اقدس اله، از های جوادی میگن سلمه الله تعالی. خب حالا اون باید خواست میفهمن، این بین این دوتا هنره، عوام بفهمن، خواص بپسندن. اون برنامه آفتاب شرقی همین بود، روزا نگید جسارت به ماست بریم اونو گوش کنیم برای عوام بوده، نه توش نکاتیست. ببینید حالا دوستمون سوال کرد، سوال خوبیه ولی به ما خیلی رفت ضربه نمیزنه. ببینید همونا رو هم باید ما یه جور معنا کنیم که اصول مهم زخمی نشه، ولذا در روایات هم هست که حسن زن داشته باشی، حمله بر حسن، اما وقتی جامعه فاسد نیست، روایت هست دیگه، اما در محیطی که جامعه فاسده یا فرد فاسده، شما دیگه نمیخواد توجیه کنید، اونجا نهایتاً توقف کنید. اینا یه مقدار اون تیزیشو میگیره. یا مثلا اون روایات خیلیاش ناظر به اینه که آقایان کار دیگران رو بذارید خودش تفسیر کنه. ما یه مشکلی که دوستان داریم گاهی اینه که متصدی تفسیر کار دیگران میشیم و به خودش اجازه نمیدیم کار خودشو تفسیر کنه. خب این حکمت اینه که ما بذاریم خودش کارو تفسیر کنه. یا خیلی از روایات اینه که حمل بر صحت کنید اما به خود آثار شرعی بار کنید نه دیگه. حمل بر وقتی بخواد پای آثار شرعی بیاد، اون آیه که میگه پیغمبر اذن هست، گفت اذن و خیرن لکن، اما بنا نبود که بر اساس حالا این حرف پیغمبر مثلا ترتیب اثر بدن. باید دقت کنید اونها یه چارچوبهایی داره که هم اخلاق جامعه رو بالا میبره، مثل بعضی جوامع پر از بد اخلاقی و پلشتی نمی کنه، هم نباید حکمت زخمی بشه. بزرگواران تراث دینی رو باید همیشه معدل یعنی تعدیل شده بفهمیم، تو اون نظام حلقوی و هرمی که ما میگیم بفهمیم، پس هیچ خلاف حکمتی نخواهد بود و اون ربطی به اینجا در واقع نداره. یعنی منشأ نمیشه که ما اینجا از موضعمون دست برداریم. و اما آقایان، من میخوام یک کمی از بحث بعدی هم شروع کنم ولی شما آخری باشید، بفرمایید. بلند
کسی مثل مرحوم شیخ تا نظر نهایشون نگفته، اصل توافق رو اصلا نمیشه مطرح کرد. ایشون در حال فکر کردن و تو مکاسه هم همینطوری یاد گرفتیم موجها مجبل دو موسه و همینطور میره بین این موجها نباید توافق رو مطرح کرد. لذا اونجا هم که داره اولین بار رو مطرح میکنه
بله، ببینید بحث توافق مطرح نشه به شرطی که تو خود جمله ها ناهمسو نباشه. یه دفعه موج اول میسازه بعد تموم میکنه میره تو موج دوم، موج دوم میشه رد موج اول. شیخ گاهی وقتا تا هفت موج هم من دیدم تو کلماتش، اما اگر تو همون موج اول گیره، یعنی اینه موج که عوض نشده، نگاه کنید عبارت رو، موج که عوض تو همون موج اول گیره، دقت کنید. اجازه میدید آقایان؟ و اما رفتار دوم از کی بود؟ رفتار دوم از مرحوم آقای خویی دیگه، چهارشنبه خوانده. ببینید ایشون اصلا کار به روایت مثلی که نداره، نه که روایت هم ضعیف میدونه، حالا به حسب آنچه که خودش داره. ایشون میخواد بگه نه، اصلا همی که ما فقها میگیم، خودش هم که طرفدار همون بحث ملکه نیست، اینا تکرار نکنم، طرفداری که بگه رفتار این آقا درست باشه، میگه این همون معنای لغته و لذا تصحیح هم میکنه، میگه نه حقیقت شرعیه داره عدالت، نه حقیقت متشرعیه داره، همونی که در لغت شارع آورده. اما این لغت رو که باز میکنه میخواد بگه همین عدالت فقهی در میاد. البته اینو ما فقط نمیخواد به آقای خویی نسبت بدیم، شاید به تمام کسانی که روایت رو قبول ندارن ولی عدالت فقهی رو همینی که دیگران معنا کردن معنا میکنن، مثل صاحب مدارک و دیگران، اونا هم همین کارو میکنن. حالا برگم ندارید، بد نیست شب یه فکر بکنید، به نظر شما ما میتوانیم اصلا کار به روایت نداشته باشیم؟ میخوام با رفتار اول فرقشو بگم، از لغت بیان به تعریف فقها و بعد دیگه این همان است، این همانی بین آنچه که در لغت آمده با آنچه که فقها فرمودند، بذار من قضاوت نکنم، شاید از لحنم فهمیده باشید قضاوت ما چی خواهد بود، ولی شما تأمل کنید تا فردا. بله، الحمدلله رب العالمین.